تشبیه خانم رضاوند، خیلی ممنون از اینکه اومدین.
به افتخار شما.
خب من سلام میکنم خدمت همگی دوستان و عذرخواهی ویژه به خاطر تاخیرم. من با که 7:30 صبح راه افتادم ولی بازم نمیخوام توجیه کنم تاخیرم. خب صحبت ما امروز در مورد اخبار و حوادثی که تو ماه گذشته اتفاق افتاده. من سعی کردم موضوع بندی بکنم و دونه دونه موارد رو با توجه به نقطه‌ای که اتفاق افتاده بر اساس اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نمیگم ایران چون فرق می‌کنه، جمهوری اسلامی ایران میگم. سعی می‌کنم که موارد رو بیت بکنم. اگر عذرخواهی می‌کنم خبری چیزی جا مونده به من کمک بکنید. من سعی کردم مهم‌ترینا رو انتخاب بکنم و نقطه‌هاش رو پیدا کنم. خبرش خیلی زیاده، همتون هم در جریان اخبار هستید. خب مهمان هستش، آغاز سال تحصیلی هست و علاوه مدارس دانشگاه ها هم برای دانشجو رو میپذیرن. طبق معمول دانشجویانی از دانش تحصیل تو دانشگاه محروم شدن و طبق اخباری که اومده دست کم 58 نفر از دانشجویان به دلیل بهایی بودن از تحصیل در دانشگاه منع شدن. و وقتی هم که به سایت سازمان سنجش رجوع میکنن با این عبارت مواجه میشن: نقص پرونده، که اینا ممنوع تحصیل میشن به خاطر باورهای دینیشون. دانشجو آنلاین هم به خبر میده در 7 محرومیت پرتعداد دانشجویان بهایی، تلخی تبعیض و تعصب ورزی. آدیتا رفیق‌زاده، شهروند بهایی محبوس در زندان اوین، اومده توی واکنشی به این محرومیت یه نامه ای داده که در کنکور سال 98 نامه نوشت. در بخشی از این نامه به این صورت اومده که این روزها شنیدن خبرهای نقض پرونده در اعلام نتایج کنکور 97 به جوانان مشتاق به ادامه تحصیل بار دیگر تلخی تبعیض و تعصب ورزی رو به کام ما نشوند و امید برطرف شدن این تبعیض‌ها و سوء تفاهمات رو کم رنگ کرده. علاوه بر اون دانشجوی بهایی که دانشجویانی هم با اعتقادات متفاوت از تحصیل محروم شدند. و نکته قابل توجه اینه که برپای تفتیش عقاید و من آزادی بیان کار جمهوری اسلامی نهاده شده، هیچ فرقی نداره که اینها چه آیینی داشتن. چون کسانی هستن که مثل آقای حمید دهقان، خانم سپید مرادی، زهرا قلندری، سینا ربیعی، لیلا حسین نژاد، پریسا ربیعی، اینها مسلمان بودن ولی باز هم از تحصیل محروم شدن فقط به خاطر حرکت و فعالیت‌های مدنی که انجام می‌دادن. مسعود کریمی دانشجو کارشناسی ارشد علوم سیاسی، مجددا ایشون هم از تحصیل محروم شده. اواخر شهریور ماه سال جاری سازمان سنجش بازم در سایتش برای ایشون هم پرونده نقض پرونده رو قید کردن. خب البته ایشون دانشجو کرد ما هستن که اهل جوانرود هستن و فعال در رشته علوم سیاسی رتبه 20 کارشناسی ارشد رو دارن و استحقاق چنین برخوردی رو نداشتن. ایشون البته قید میکنن که قبلش ایشون رو خواستن و بهشون گفتن که شما رو مانع تحصیلتون تو دانشگاه خواهیم شد. بعد ایشون پیگیری کردن، باز هم نقض پرونده در قسمت کارشون بوده و اجازه تحصیل بهشون ندادن. و اینا مواردی بود که توی بعد ارتباط با سال تحصیل اتفاق افتاد من پیدا کردم. اعلامیه جهانی که من رفتم شما اول نگاه داشتم میکردم، اولین چیز همون همه آزاد، ماده اول اعلامیه حقوق بشر، همه آزاد و برابر به دنیا اومدن. هر کس میدونه بدون هیچ گونه تمایز، خصوصیت، تمام بشر آزاد هستن از هر لحاظ. از لحاظ حیثیت حقوق با هم برابرن، دارای عقل و وجدان هستن، با یکدیگر با روح برابری و برادری که باید با یکدیگر رفتار بشه. ماده دوم عدم تبعیضه. هر کس میتونه بدون هیچ گونه تمایزی، خصوصا از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، همچنین ملیت، وضعیت اجتماعی، ثروت، ولادت، هر موقعیتی و تمام حقوق و کلی آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره مند بشه. ماده هفتم، همه در برابر قانون مساوی هستند. همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارن بدون تبعیض و به سریه از حمایت قانون برخوردار بشن که هیچ کدوم اینو شامل نیست که عزیزان نشده. ماده 18، حق آزادی عقیده. هر کس حق دارد آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند بشه. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده ایمانه، شامل تمامی مراسم مذهبی اجرای مراسم دینی است و هر کس میتونه از این حقوق به طور خصوصی یا عمومی برخوردار بشه. ماده حق امنیت اجتماعی، هر کس به عنوان یه عضو اجتماعی حق امنیت اجتماعی داره و مجاز هستش که به وسیله مسائل ملی و همکاری بین المللی فعالیت رو انجام بده.
تا الان 5 تا حق نقض شده.
من دو دونه رو تعمدم برای هر اخباری گفتن داشته باشین که ببینید چقدر زیاده، به یک دونه نمیشه گشت بگیم کدومش، خیلی زیاد بود. ماده 26، حق تحصیل رایگان برای همه هست. البته من این رو آوردم چون یه بندش قید کرده که هر کس حق داره از آموزش پرورش بهره مند بشه. حالا رایگان و هزینه‌اش یه مبحث دیگه است، ولی چون این حق برای همه است، اون یه مبحث دیگه است رو من به این دلیل مادر رو هم قید کردم. ماده میده برای اصل 23، برای خود حالا قانون اساسی، خود اصل 23 قانون اساسی اومده که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل و اهدافش در اصل دوم همه امکانات زیر رو به کار ببره، که بند دستش میگه آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تحصیل تعلیم آموزش عالی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی خودش، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی. البته ما بعد میگفتم بنداشو میآوردیم تمامی، فکر کنم خودش باید عوض کنه قانون اساسی رو، تو ما چون به ضررش شد.
عجب بهشتی میشد.
یه سری هم بازداشت‌ها و دستگیری‌ها داشتیم، من یه دسته‌بندی جدا برای اونها انجام دادم. بعضی عزیزان بازداشت شدن، بعضی در بازداشت بودن، اتفاقایی براشون افتاده. یه فعال رسانه‌ای داریم به نام آقای حمیدرضا امینی است که ایشون به مخصوص من
پول نباشیم
نه فعال رسانه‌ای هستش که تو آبان ماه گذشته ایشون بازداشت شدن به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع، تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبر ایران، توهین به مقدسات. جمعاً اومدن 11 سال براشون محکومیت گذاشتن. البته قبلا ایشون به اتهام تشویش اذهان عمومی جریمه شدن، به 4 میلیون تومان جریمه در دادگاه محکوم شدن. همچنین اتهامشون توهین به مقدسات با حکم سبر نبی اعدام و اعدام حتی محکوم شدن، که با پیگیری های وکیل و کارهای دیگه این رو تقلیل پیدا کرده که بعید هم نیست برگرده. آرش صادقی زندانی هستش که مبتلا به سرطان هستش و در زندان به سر میبره بدون رسیدگی های پزشکی. طبق خبرگزاری هرانا، آرش صادقی کنشگر مدنی محبوس در زندان رده شهر کرج سرطان مبتلا شده. ایشون 21 شهریور ماه بعد از اینکه به بیمارستان امام خمینی منتقل میشه تحت عمل جراحی قرار میگیره. بعد تنها کمتر از 3 روز بعد از جراحی دوباره منتقل میشه بیمارستان. ایشون بدنش رو عفونت میکنه، با اینکه دکترشون تاکید میکنن ایشون باید تحت نظر باشه.
منتقل میشه زندان.
بله، منتقل میشن زندان، دوباره دچار عفونت میشن، دوباره برمیگردونن. بعد پزشکشون اعلام میکنه که من روز شنبه ها نیستم. بعد اینا عمدن هم روز شنبه ایشون میبره. ایشون اعتراض میکنه نیست، پزشک میگه نه هست. یه پزشک عمومی میبینه دوباره حالش به وخامت میگره. ولی متاسفانه در شرایط بسیار کماکان نامناسب در زندان در انتظار دریافت خدمات پزشکی هستن. بازداشت بعدی دو شهروند در اشمالی آذربایجان غربی بوده که دو شهروند روز عزیزانی هستن که ارتباط دارن با احزاب کرد. به نقل از این، روز پنجشنبه 12 مهر ماه طبق اطلاعات اشنویه در دشت بیلد، یک شهروند به نام روزگار معروف فرزند احمد بازداشت شده و به محل نامعلومی انتقال پیدا کرده که بدون ارائه برگه قضایی ایشون بازداشت شدن. به خانوادهشان فقط گفتن اتهامش همکاری با احزاب کرد مخالف است. ایشون 26 سالشه، دانشجو رشته معماری دانشگاه ارومیه است. سال 94 هم بعد از انتشار یک مجله دانشجویی به اداره اطلاعات احضار شده بود و بازجویی شد. همزمان با ایشون تو محله تاج‌الدین‌آباد اشنویه آقای عثمان زبره اگر درست تلفظ کنم، ایشون رو هم بعد از تفتیش منزلشون به اتهام همکاری با احزاب کرد بازداشت میشه و به منطقه نامعلوم انتقال داده میشه. بازداشت 6 تن از افراد نزدیک به نهضت آزادی در نائین، مجددا به منزل 6 تن از فعالان سیاسی نزدیک به نهضت آزادی در نائین یورش بردن و تفتیش و ضبط اموال رو انجام دادن. این افراد جالب اینجاست که بعضی از این افراد زده که درگذشتن و خونهاشون خالیه، باز هم اطلاعات ریخته تو منزل ایرون این افراد و تمام وسایل اینها رو هم ضبط کرده، افراد که اصلا فوت کردن که وجود ندارن. منزل علی علیزاده نائینی که درگذشته به علت خالی بودن منزل از سکنه از دیوار وارد شده، اموالشون رو ضبط کردن. منزل استاد حسن محسنی، ایشون هم درگذشتن. منزل علی قفرانی عضو نهضت آزادی ایران، رسول وریابی عضو نهضت آزادی ایران، منزل فرامرز فردوسی داده و آقای رضا البخشی. و جالبه مامورا نیومدن قید کنن که ما مامور هستیم برای یه سری پاسخ‌ها، نه اصلا اومدن خودشون به عنوان فریبکاری کردن، به عنوان مامور اداره پست معرفی کردن، یعنی دیگه خیلی خیلی هاشم به عنوان مامور اداره پست معرفی کردن در که باز بله باز کردن و وارد شدن. ماده 18 حق آزادی عقیده، همطور که قبلا هم عنوان کردم در اینجا هم صدق میکنه، هر کسی حق داره از آزادی فکر و وجدان و بیان عقیده داشته باشه اعلام بکنه، هر کسی حق داره آزادانه مجامع جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل بده، همونطور که نمیتونیم هیچ کسی رو مجبور به شرکت توی اجتماعی بکنه به این صورت. ماده 21 حق دموکراسی، این رو عمدن آوردم، هر کسی حق داره در اداره امور عمومی کشور خود خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگان شرکت بکنه. این افراد هم به هر حال نمایندگان از گروهی هستند و تقاضاها و عقایدی رو دارن که بیان میکنن. و اصل 24 نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، همتون اون آقا به خاطر این نشریه در بازداشت شده بود، مگر آنکه مخالف مبانی اسلام با حقوق عمومی باشه و تفصیل آن را قانون تعیین کنه. ماده 5 شکنجه ممنوع، اینو به خاطر این آقای حمزه امینی قید کردن، ایشون گفته احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شؤون بشری مهم باشد. واقعا به نظر من ایشون داره شکنجه میشه، این کسی که بیماره، دست راستش قدری داشته، جراحی سنگینی داشته، زمانی که تو بیمارستان بوده دست چپ و پای را چپش به زنجیر بوده به تخت، بیماری که بیهوش بوده و حرکتی بکنه و مامورا اینو احاطه کرده بودن که پزشکان اینجوری که گمان کردن نمیتونستن اشراف داشته باشن به ایشون، حال ایشون رو در واقع تون تو کنترلشون بکنن. خود این یک نوع شکنجه هست و ما میدونیم معمولا افرادی که بیمار میشن بیمارستان میرن، سلامتشون رو به دست میارن، چه برای اعدام چه برای بازجویی، بعد از سلامتی این کارو انجام میدن. مجددا من اصل سوم رو آوردم که تامین آزادی سیاسی اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی خیش، رفع تبعیضات ناروا. این روزها در مورد اعتصابات خیلی شنیدیم که امیدوارم دولت اول به شوخی گره و بعد داره جدی میشه. ادامه اعتصاب کامیونداران در چند شهر ایران با وجود بازداشت و برخورد امنیتی روز شنبه توی ما شهری بر ما اعلام شد، فراخوانی انجام شد و با وجودی که اعلام میکردن 10 روز گذشته، 11 روز گذشته، 12 روز گذشته و هی تعداد دستگیر شده ها 12 نفر دستگیر کردن، 7 نفر، این تو اخبار مختلف بوده که من به صورت خلاصه اینجا قید میکنم و الان بعد اعلام کردن بیش از 100 نفر دستگیر شدن. من الان میخوام مطالبات این آقایون رو براتون بیارم که مطالباتشون چیه؟ خواسته های کامیونداران تعیین کرایه پایه بر مبنای تن بر کیلومتر به تفکیک بارگی، کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک با تخصیص ارز دولتی، حذف عوارض گمرک، افزایش دستمزد رانندگان، افزایش مستمری بازنشستگی رانندگان، ارتقاء سطح امنیت در جاده ها، نوسازی تشکل‌های صنفی رانندگان و کامیونداران از طریق انتخابات آزاد و ایجاد تسهیلات رفاهی بهداشتی در پایان‌های شهری و مرزی.
همه چی رو گنجوندن
خب آخه واقعا یه چیزایی که واقعا به زندگی چیزای اولیه که زندگیشون بستگی داشته. حالا تو قوانین اون
حالا نه یکشم بدن جای ما
آره گفت حالا همه رو میدیم شاید یکی چیزی مؤسس کندن هم غنیمته شاید یکیشم شد
دقیقا.
شهرهایی هم که این اتفاقات صورت گرفته زرین شهر، ملایه، بندر امام خمینی، اردکان، سیرجان، شهر بابک، عراق، دسپور، شیروان، سنندج، گرگان،
اصفهان،
شاهرود، بله اصفهان هم که این آخری بود که باز هم اعلام شد 156 نفر و این آخرین خبری که من دیدم افزایش شمار بازداشت شدگان به دست کم 171 نفر رسیده. ماده 23 حق امنیت کار میگه هر کس حق داره کار بکنه، کارش رو انتخاب بکنه و منصفانه و شرایط منصفانه و رضایت بخش برای کار خودش خواستار باشه و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار بگیره. همه حق دارن بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت بکنن. هر کسی که کار میکنه به مزد منصفانه و رضایت بخشی زی حق میشود که زندگی او و خانواده‌اش رو موافق شون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل میکنه. ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات. هر کس حق داره آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل بده. ماده 19 حق آزادی بیان. البته این برای همه این موارد میشه بعد میگذاشتن. هر کس حق آزادی عقیده و بیان داره و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشه و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشه. ماده 35 در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارن خودشون وکیل انتخاب کنن، چون این دوستان هیچ کدوم انتخاب وکیل رو نداشتن. بعدن هم حالا دو اخبار بعدی رو میگم روز آخر بهشون اجازه حق انتخاب وکیل داده بودن و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشه این مسئله برایشون فراهم بشه. اساس 36 اینا تو قانون اساسی خودمونه. حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 37 اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صلح ثابت شود. من توی کمیته محیط زیست هستم، گفتم به خبرم محیط زیست بگم اتفاقی که تو اونجا افتاده. ورود فساد آلوده علت مرگ هزاران قطعه ماهی در زرین رود. رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندآب گفت که ورود فساد آلوده کارخانه قند این شهرستان به داخل رودخانه زرین رود و عدم اختصاص حقابة اکولوژیستی رودخانه از سوی امور منابع آب عامل مرگ و میر هزاران ماهی در این رودخونه شده. بعد اومدن نمونه برداری کردن مشخص شد که بله ورود فتابالده کارخانه قند میاندآب به داخل آب به این رودخونه باعث افزایش بار آلیب و کاهش میزان اکسیژن محلول آب آن شده و تلفات گسترده ماهی و آبزیان رو شامل شده. تو کنوانسیون قانون الحاق ایران به پروتکل کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ماده 3 تعهدات کلیش طرف‌های متعاهد در اجرای این تشریفات باید راهبرد احتیاط آمیزی را برای حفاظت محیط زیست در برابر پسامند یا سایر مواد به کار گیرند تا از این طریق هنگامی که دلیلی بر این باور وجود دارد که پسامند یا سایر مواد وارد شده به محیط زیست دریایی ممکن است موجب ضایعه نماید حتی وقتی که مدرک قاطعی برای اثبات ارتباط اتفاق بین مواد و ورودی و اثرات آن نباشد اقدامات پیشگیرانه مناسب اتخاذ کردن. ماده 4 قید میکنه تخلیه پسامند یا سایر مواد. طرفهای متعاهد باید از تخلیه هر گونه پسامند یا سایر مواد به استثنا آنهایی که حالا قید کرده که نباید معاونت به عمل آورد. این مهمترین کنه بود که ایران اصلا رعایت نکرد. هفته پیش یکی از سخنرانی‌ها بود در مورد خودکشی بود، یکی از دوستان انجام داده بود، بعد ندید در مورد شاید نفسش ولی من ارتباطش دادم به این مسئله چون سیستم بیماره. خودکشی یک دانش آموز در شهرستان ریگان، نمیدونم کدوم انطقه درست تلفظ میکنن، رئیس دادگستری ریگان گفت دانش آموز که در مقطع متوسطه تحصیلی هست به دلیل شرایط روحی و اجتماعی گویا مادرشون از دست داده بودن و بیکاری حلقاوی کردن خودشون رو اقدام کردن به خودکشی. دانش آموز رو بله اجازه بدی چیز بعدی میگم بود امین سلطانی
آقا بودن
بله
ریگان اسم رئیس جمهور امریکا بود
آره ده سنگ‌آباد ریگان بود روستای محروم سنگ‌آباد ریگان یا ریگانه میگم تلفظ شده نمیدونم شاید
بعد بزنید تو گوگل پیدا میکنم
از شهرستان استان کرمان در جنوب شرقی ایران
همون ریگان
دانش آموز دیگه ای هست باز ایشون هم اسمشون 10 ساله تو قائمشهر مازندران با پریدن از یک ساختمان نیمکاره اقدام به خودکشی کرده. چرا من اینو قید کردم؟ سازمان پزشکی اومده گفته سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه بیش از 7% از سوی پزشکی قانونی اعلام شده. این رو قید کردم به خاطر اینکه یعنی وقتی یه جای سهم درصدی رو میگن یعنی یک جای سیستم ایراد داره، یعنی مشکل وجود داره و یه حرکتی باید بشه که نشده، نقصی صورت گرفته که متاسفانه اهمیتی بهش نداده که حالا اون شخص به خاطر بیکاری مثلا روحی هم داشته حق امنیت کار موارد به همه داره فشار میاره خب ایشون تحمل نکرده و به خصوص که نوجوان هم بودن و این خطرناکه این سن نوجوانی. و اما میرسیم به صحبت اصلی همیشگیمون اعدام ها. خب متاسفانه سه زندانی سیاسی کرد که همه شنیدین جناب رامین حسین پناهی، لقمان مرادی و دانیار مرادی در زندان رجع شهر کرج اعدام شدن متاسفانه.
نه معلوم نیست کجا.
بله اعدام سه زندانی کرد و محمود بعد که اینا عبدالله خب تحت شکنجه هم قرار گرفتن. اعدام 5 شهروند کرد در زندان ارومیه از جمله یک خانم که این هم 3 تاشون رو تونستیم متوجه بشیم چه کسانی هستن. خانم زینب سکاوند در سن 15 سالگی ازدواج میکنه، 17 سالگی به خاطر همون نقض حقوق زنان مشکلی که با همسرش داشته و اجازه خب میدونید طلاق با مرده و ایشون طلاق نمیداده، حالا تو دفاع بوده یا هر اتفاقی که افتاده منجر به قتل همسرشون شده. ایشون زندانی بودن تا سن 24 سالگی که بعدا در سن 24 سالگی بدونی که وکیل داشته باشم فقط در روز آخرین جلسه محاکمه خودش در سال 2014 به وکیل دسترسی پیدا میکنم و در اونجا هستش که خودش قید کرده که در واقع انصراف داده اعتراف قبلیش رو و گفته که مورد ضرب و شتم قرار گرفته، شکنجه قرار داده و تحت فشار روحی اعتراف کرده بوده. بقید دامان خان علیلو و حسن حاجیلو نیز 2 نفر دیگه از افرادی هستند که اعدام شدن و اینها متاسفانه 2 نفر دیگه 5 نفر بودن، 2 نفر دیگه رو من نتونستم اسمشون رو پیدا کنم، تونستم این 3 رو از تو اخبار که پیدا بکنم، 2 نفر دیگه موفق نشدم اسمشون رو پیدا بکنم. و آقای هستش به اسم صالح شریعتی، ایشون هم کودکی میشه گفت هستن در سن 16 سالگی در زندان عادل‌آباد شیرازه 16 سالگی. ایشون با دوستشون در جای میرن، یکی از جنازه یکی از افراد پیدا میشه توی چاه، بعد چون ایشون همراه این آقا بوده اطلاع میده به عنوان شاهد بازجویی میشه، ولی بعد خب ایشون 5 سال زندان بوده، بعد قضیه متقاعد تغییر میکنه و ایشون محکوم میشن ولی نمیتونن دلیل مستددی بر محکومیت ایشون پیدا بکنن. اینکه میان حکم قسامه انجام میدن. بعد جالبه کسایی قسم خورن 50 هم قسم میخورن، 50 نفر میان قسم میخورن که ما قسم میخوریم که کار ایشون بوده، اصلا شاهد هم نبودن فقط قسم میخورن که ما ایشون رو دیدیم که در واقع ما مطمئنیم که کار ایشون بوده. بعد متاسفانه ایشون هم به حکم اعدام محکوم شدن، حالا که اقدامش تایید شده، بله حکمشون تایید شده که نهایتاً باید که طبق اعتراض اصولی ایشون میخوان اجراش بکنن، چون به خانوادهش اطلاع دادن به سلول انفرادی رفت برده شده، به خانوادهشون هم اطلاع داده شده حالا که اجرا بشه. بعد یه خبر دیگه هم هستش که دست کم 3 زندانی متهم به قتل در زندان رجای شهر اعدام شدن که 7 زندانی هم با گرفتن مهلت از قلیایدم از پای چوبه دار برگشتن به بندشون که این سه نفر آقایون یاسر اسلامی، امید خسرو نژاد هستن و مهدی دانش که اینا متاسفانه محکوم به اعدام شدن. حق حیات ماده که خیلی مهمه برای ما، حق حیات برای همه، هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی داره. ماده 5، شکنجه ممنوع. احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا مون باشد. ماده 10، حق محاکمه قانونی برای همه، هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی‌طرف، منصفانه و علناً رسیدگی بشه و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشه تصمیم اتخاذ بشه. ماده 11، حق و اصل براءت، هر کس به بزهکاری متهم شده باشه بیگناه محسوب میشه تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی در کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع از او تأمین شده باشد تقصیر او قانونا منقرض گردد. جالب اینجا یه اصل 32 هست توی خود قانون اساسی، میگه هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم ترتیبی که قانون معین میکنه و در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلا فاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع مصالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اینو من پررنگ نوشتم
به به عجب بهش.
اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کند. اصل 35 هم حق انتخاب وکیل هست و در صورتی که این نتونه توانه انتخاب وکیل رو نداشته باشه و این تسهیلات امکانات براش فراهم بشه. اصل 36، مجازات اجرا باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 37، اصل براءت هستش که هیچ کس از نظر قانون مجرم نیست مگر اینکه جرم اون ثابت شود. اصل 38، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار به سوگند، اقرار یا سوگند مجاز نیست. ببخشید من رو با تاکید میخونم چون خبرش قبلش خوندم برعکس و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. مجددا متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
نه مذهبم قسامه پس برمنون و در تضاد با این اصله. اصلی که الان خوندی این قانون قسامه که برای اعدامه دارم به کار میبرم،
قانون اساسیه دارم،
قانون اساسی داره میخونه اون قانون
قسامه قانون شرعیه، شرعی و اساسی و البته درست جمهوری اسلامی ایرانه ولی خب تبعیضم قائل میشن تو این نظر
قوانین مختلف داریم.
خب دیگه خبرهای دیگه که داشتیم، من فقط اومدم این مقدار این حملاتی که صورت گرفت به اهواز، حالا حرفای زد و نقیزی در موردش صورت میگه. روز 31 متاسفانه 25 تن کشته شدن و بیشتر از 69 نفر زخمی شدن. حالا دیگه خودتون اخبار رو مطالعه کردی، صحبتهای زد و نقیز که از کار اینه کار اونه، این که از اعدام کرده اون شخص اعدام نکرده زیاد نمیشه روش، که به حمله موشکی که حالا سپاه انجام داد و به سوریه، حالا چه اهدافی پشتشه،
چند تاش هم افتاد تو خود ایران.
بله دیگه همون خواستم بگم که نصیب خودمونم شد. خب دیگه تمریناتی که میکنه بالاخره خفقادگی هایی که میخوره تمریناتمون رو مردم خودمونه. و اخبار دیگه که بود در ارتباط با اهدای جایزه صلح نوبل به نادیا مراد، دختر ایزدی، کرد ایزدی و دونی مکوگه، پزشک معالج زنان از کنگو که به صورت مشترک دریافت کردن. این خلاصه بود از اخباری که
کردم. خیلی جامع بود، خلاصه نبود.
ممنون. سعی کردم اخبار یه مقدار موضوع بندی کنم، تاریخ و ایناشو بله خواستیم میتونم میذارم توی سایت، گفتم حالا وقت با اون که کجا گفته چه تاریخی طرف نکنم، بیشتر موضوع بندی اخبار متفاوت و نقدهاشو کنار خودش هی کنم، فقط یکی دو تا رو انتخاب کنم، گفتم نمیتونم اولویت بندی کنم، همه‌شون مهمن، هیچ کدومی برای من جا نیست، این مهمتره، فقط نقطه اینو بگم. گفتم همه رو یک جا بیان کنم، امیدوارم خلطت رو نکرده باشم و امیدوارم روزی برسیم که این تعداد کمتر رو کمتر رو کمتر رو نداشته باشیم.
عزیزان حاضر در جلسه، اگر کسی سوالی در موردی داره یا اگر کسی چیزی رو میخواد اضافه کنه، فرصتی هست نوبت بگیرین، خانم رضاوند میتونه جواب باشن. بفرم.
چون این با به خبر هم خواستم اضافه کنم، دستگیری و بازداشتی که از اعضای شورای شهر شیراز هست که
حمایت هست
رو برای به اتهام حمایت یا دفاع از بهاییان دستگیر کردن. یه خبری باشه، خب این خیلی میشه روش فکر کرد، اصلا داستان بهاییان که همیتونه یه نقطه
خاصی بزرگه.
آره، یعنی تکلیف جمهوری اسلامی با مسیحیان اونش داره اصلا مسخر هست، طبق قوم اسلام با جزی بدن
باقی اصلا مطرح نیست ایران
و یا مثلا یهودی، اما یا مثلا تکلیفش با مسلمانی که مسیحی شده مشخص داره، چون مثلا با نقش شده زندان، ولی تکلیفش با بهاییان مشخص نیست اصلا.
مشخصه، یعنی از آن نصاب هم
حق زندگی دارن، مغازی دارن،
باید می
کنن، بعد عذیب شدید کنن، حق تحصیل ندارن.
اصلا خود اصل 23 خود قانون اساسی میگه تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصلا در مورد این بهایان یه اتفاق جالبی که افتاده، یه وقت یه نفر از یه بهایی دفاع میکنه، بعد اینا روشون نمیشه بگن که این طرف داره بهاییان، یه اتهام دزدی مثلا بهش میچسبونن و ایشون داره، ولی در مورد بهاییان دقیقا برعکسه، یعنی ایشون یک کار دیگری کرده، یک جایی مورد رو فساد کرده به خاطر که اون به مقصدشون ادامه بده، دولت اومدن اینو بهانه کردن که این از رو بهاییان دفاع، یعنی اصلا عملا برای بهاییان شمشیر از رو بسته.
ببینید من یادم یه چیزی، من براتون تعریف کنم به خاطره، در واقع ما ارامنه همسایه‌مو زیاد دیدن، خب ارامنه از مشروبات اونها استفاده میکنن، همسایه ما یه آقایی می اومد منزل اینا و موسیو که دست ما بود، از این بعد ما معروف شده بودیم، چون همه در خونه ما رو میزد، میگفت موسیو، میگفتیم دست راست خونه بغل، میدونستیم مثلا مشروبات این را استفاده میکنه. یه آقای اومده بود اونجا که به صفحه شد 2 ماه تمام مهمان خانواده بودن، بسیار خانواده دست و دل باز، در خونه شو باز بود، هر کی می اومد می رفت کمکی میخواست. 2 ماه تمام این آقای اومد منزل اینها، مشروب استفاده کرد، گرفت، برد، مهمان آورد. بعد از 2 ماه شد محرم. حالا قشنگ معلوم شد این آقا بسیجی بوده، استفادهش رو کرد، بعدش هم رفت گزارش دادیش. اومدن آقا رو دستگیر کردن، آقا بیماری بود، نزد بالای 60 تا سن داشت، بیمار قلبی داشت، مشکل زیاد داشت. اینو زندان کردن. بعد پدر من با همراه همسایه‌های دیگه سعی کردن مثلا پولیشون یه آدم مسنیه و تو دینشون آزاده، اون آقا اومده خودش رو به یه شکل معرفی کرده، اومده گفته اون آقا رو متهم نمی کنی، 2 ماه تمام جز کرده و حالا اومدید اینطوری. گفتن چون به مسلمان فروخته و در ماه محرم، یعنی اون آقا صبر کرده بود محرم بشه، خیلی تلاش کردن. بعد جالب اینجاست که مادر پدر من و اینکه دو تا همسایه ها رو متهم کردن، گفتن اول به ما بگید که شما خودتون چرا انقدر دفاع دارید میکنید، فقط یه ارمنی هست، یعنی دقیقا واژه‌ای که استفاده کرده بود. پدر من گفت، من گفتم انسان هست یا نیست، بیمار هست یا نیست، اصلا از مریخ آمده، یک انسان بیمار است، تو زندان جاش نیست. یعنی اولین چیزی که شد دیدم هیچ راهی نداره و درست حق با اینست، گفتش که هم بکنم و با تمام تلاشی که کردن، خیلی تلاش کردن و بالاخره ایشون رو آوردن بیمارستان بستری کردن، یعنی طفلکم حتی فوت کرد، یعنی اینقدر وضعش وخیم بود، حاضر نبودن با که میدیدن وضعیتشون رو، بعد به پدر من همسایه ها حمله کردن. یکی این مورده، یکی هم در مورد این اعتصابات رو، موردی که من میخوام بگم من در کشور هندوستان بودم، همه اتفاق تو هندوستان افتاد، اعتصاب برای کرای ماشین. شاید باورت نشه 5 روز طول کشید، ما هم گرفتار بودیم، دانشجو بودیم، می‌خواستیم بریم سر کلاس نمیتونستیم. یه کسی این دیدید که بهش میگن ریکشا سوار که می‌کنیم، سوار که می‌خواستیم بشیم یه کسی یکی از اینا خلاف می‌کرد، دلش برای ما می‌سوخت. ما خارجی بودیم، گفتیم بایا مثلا ما رو برسون، حالا اینجوری ما دانشجو فرق می‌کنه با شما. تپلک کامت میگه اینو با آجر میمانه حمله بهش میکنن تو چرا سوار میکنه، اعتصاب رو نشکن. باورتون نمیشه فقط 5 روز طول کشید، به توافق رسیدن و صحبتی که کردن، دولت یه قسمت رو کوتاه آمد، اینا یه قسمت رو کوتاه آمدن و حل شد. بعد از 5 روز مشکل کلا برطرف شد. همون زمان من که اومدم ایران شرکت واحد بود، شرکت واحد که تشکلشون بود و دستگیری صورت گرفت، رئیسشون الان یادم نیست، زرزر ندارم، رئیس من شرکت واحد رو، بله آقایستان رو دستگیر کردن، زندان که شما به چه حقی و فلان و به همان
اومدن زبونش هم بریدن.
بله که من از اون موقع اومدم مقایسه کردم، گفتن چقدر تفاوت، بی خود نیست که میگن هندوستان اولین کشور دنیا تو دموکراسیه. ببین تو 5 روز حل شد، میزدن با آجر کسی بگه میکنه، بعد این همه نه بحثی نه دعوایی، بعد الان هم این به این شکل، بعد قید کردن که امکان اعدام هست. یعنی من حالا خبرها میگم سری گذشت. بله
آقای سالسی هم سوال رسان
هم بفهم
مثلا این در مورد آقای حاجتی مثلا الان یه بدعت به وجود اومده، یه زمانی بهایی بودن جرم، الان دفاع از بهاییت هم جرم شده و این خیلی مهمه. و این آقای حاجتی سابقه دیگه هم که داشته اینی که از توسعه شاه چراغ انتقاد کرده بود و گفته بود که نباید ابنیه تاریخی اطراف شاه چراغ رو خراب کنید که بخواید شاه چراغ رو توسعه بدید. از اونجایی که توسعه شاه چراغ توسعه اصلی آقای خامنه ای بود، ایشون هم دچار این گرفتاری شدن.
مرسی. من هم یه توضیح بدم در مورد قسامه یا قسامه. این طوریه که 50 نفر معمولا چون تو آبادی ها اینا هم دیگر میشناسن، یک کسی شاکیه، یک کسی متهمه، اون خانواده شاکی باید که 50 نفر رو جمع بکنن و بیارن شهادت بدن که بله ما قسم میخوریم که این آقا مثلا این جرم انجام داد، اون وقت حکم جاری میشه. منتها اشکال قضیه اینه که قید شده تو قانون، بخونین، اگر 50 نفر گیر چیز نکردن میتونن که در مثلا فکر کنین که 10 نفر 5 دفعه قسم بخورن، اگر بازم 10 نفر رو نتونستن بگیرن 5 نفر میتونن 10 دفعه قسم بخورن، یعنی 10 دفعه قسم رو بخورن یه نفر هم میتونه از من پنج. این اینطوری قید شده. بخونیم قانون قسام رو دور بگه.
10 تا میتونن جای 50 تا قسام.
نه خیلی 10 نفر هر کدوم 5 دفعه باید قید کرده، 5 نفر 10 دفعه.
نه
اون تا 10 نفر بود.
خانم هم میتونه قسم بخوره یا نه؟
خانم هم علیه شوهرش میتونه قسم خیلی خیلی شما ببخش
وقت بهاییت رو خواستم بگم که به این دلیله که مثلا جمهوری اسلامی شمشیر رو از رو میبنده برای بهاییت، به این دلیله که بهایی ها مدعی هن که امام زمان ظهور کرده، یعنی آقای باب امام زمانه و اومده و هر 1000 سال یک بار امام زمان میاد و قواعد قشنگتر و بهتری میاره برای بهتر شدن دنیا، که بها یا بهاءالله شاگرد آقای باب بوده و یعنی دو تا برادر بودن، یکی اون افندی عباس افندی که میره طرف قبرس، بها میاد طرف حیفا بکنم باره میاد اینجا و خب بها چون ایشون از انگلیس بیشتر طرفداری شده به اصطلاح دوبارم نشان سر در واقع میگیره، نتیجتاً بها رو رشد میدن و بها در واقع داستانش به این صورت هست بهایی. برای همین جمهوری اسلامی چون معتقده که امام زمان نیومده ولی اونا میگن اومد رفت، مثلا این بحثی که وجود داره در داستانش خیلی طولانی شد. خواستم در جمعش دلیلش اینه که با اعتقادات ویژه شیعه درگیره.
خیلی ممنون از شما با توضیحتون عزیزان حاضر. خانم رضا من خیلی خیلی از شما ممنونم.